Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu khayrun nasirin ve mu'in. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'da'ihim ecma'in. Min al-an ila liqa'i yawmiddin. Kelam der in bud ki kelime-i cihat که اصل این عنوان از آیه شریفه که تعبیر شده است در اونجا فولوا وجوهکم شطره، این کلمه جهت به چه معنایی است که باید جهت کعبه باشد شخصی که میخواهد نماز بخواند جهت کعبه باشد؟ خب بحث شد، اینا رو بحث کردیم که آیا قبله برای همه چه قریب چه بعید نفس کعبه هست، یعنی اون اساس بیت، یا اینکه کعبه قبله اهل مسجد، مسجد قبله اهل حرم و حرم قبله اهل عالم. این چنینه. این قول دوم رو عرض کردیم که قابل قبول نیست، اشکالاتی بر این قول بود که اینا رو ذکر شد. اما اینکه خود کعبه قبله باشد، این مورد بحث از جهاتی واقع شد و یکی از اون جهات این بود که جهت کعبه تعبیر شده است در عبارات فقها. این جهت کعبه معناش چیه؟ خب عباراتی از بعضی از فقها را نقل کردیم، یک دو سه تا عبارت هم نقل بکنیم، بعد ببینیم که این معانی که ذکر شده است قابل قبول هست راجع به کلمه جهت، یا اینکه این معانی مورد اشکال است. یکی از عباراتی که در اینجا نقل شده است فرمایش مرحوم علامه است در منتها که می فرماید نعنی بالجهته از سمت الذی فیه الکعبه لا نفس البنیه، اون سمتی که کعبه در اون جهت است، نه اینکه خود بنا، چون عرض کردیم علا فرض انشاءالله لا سامح الله چنین چیزی که کعبه خراب بشه، بلی قبله بودن اون مکان از بین نمی رود. و عرض کردیم در متن روایت آمده است که من تخوم الارض الى انان سما، قبله بودن برای اون قسمت در همون ابعاد خاصی که دارد واقع است. فلذا اونهایی که بالاتر از کعبه محل نمازشان باشد، یا اونهایی که به خاطر کرویت زمین اگر ما در نظر بگیریم میبینیم مثلا شاید صدها متر بعضی ها در طرف پایین تر از اون به اصطلاح مستوایی که کعبه قرار دارد قرار بگیرن، همین ها همینقدر که گرچه به جهت خود کعبه نیست اما به لحاظ تخوم الارض باز می شود به همون طرف، چون صحبت این نیست که فقط همون مکان با فضای خاصش قبله باشد، اون الى انان سما از یک طرف و الى تخوم الارض از طرف دیگر، همه این امتدادی که در اینجا من الجانبین وجود دارد همه اونها قبله هست. پس بنابراین چه اونهایی که بالاتر از سطح کعبه باشن، اگر به سمت کعبه و به جهت کعبه خواندن نمازشون درست، اونهایی این که پایین تر از به اصطلاح کعبه قرار گرفته باشن، اونها هم باز نماز را اگر به جهت کعبه بخوانند صحیح است. چرا؟ چون عرض کردیم این جهت من الجانبین حد معینی ندارد. خب حالا در بعضی از جاها عرض می کنم که مثلا اگر به اون نقطه مقابل کعبه برسد، همینجا معرض بکنیم نقطه مقابل کعبه برسد، اینجا چون به هر طرفی که در نظر بگیری می شود جهت کعبه، اگر در اونجا نماز بخواند مخیر می شود بین ای جهت من الجهات، مثل شخصی که در داخل کعبه قرار بگیرد که اگر در اونجا بخواد نماز بخواند به هر طرفی از این جهات نماز بخواند نمازش صحیح است. فرمایشی مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام دارد که دارد از سمت الذی یحتمل کل جزء منه اشتماله علیها و یقطع بعدم خروجها عن جمیع اجزائه. سمت را، جهت را اینجوری معنا می کند، اون سمتی که احتمال، ببینید احتمال را در معنای جهت آورده است، لذا یکی از اشکالاتی که بعدن می کنیم بر فرمایش مرحوم فاضل هندی همینه که احتمال در معنای جهت واضح است که احتمال و یقین و شک و اینهای اشخاص در معنای جهت دخالت ندارد، این خارج است از معنای جهت. تعبیر می کنند که میگن اون سمتی که احتمال بدهد هر جزئی از اون سمت مشتمل بر کعبه باشد، این عبارت از جهت. جهت یعنی اون جانبی که هر جزئش در نظر بگیرین به طرف کعبه است و مشتمل بر کعبه است. و قطع به این دارد که اون به اصطلاح کعبه از تمام اجزای این سمت خارج نیست، یعنی یقین داریم یک جزءش قطعا متوجه الکعبه است، حالا ولو اینکه همش 100% هم نباشد. این عبارت دوم معناش این است که یقدی توسعه میدهد، یعنی دایره سمت و جهت را یقدی توسعه میدهد. میگد اگر شما به طرفی نماز بخوانید که یقین دارین از مجموع اینها کعبه خارج نیست، این میشه جهت کعبه. بیان اولش این است که ما یک معنای ایجابی، این که احتمال بدیم یک جزء از این ولو لا علی تعیین، یقین نداریم کدوم جزء، اگه این مثلا جهت را به 10 جزء تقسیم کنیم میدانیم یک جزءش مشتمل بر کعبه هست، یعنی اگر خطی ممتد بشود مستقیما به کعبه منتهی میشود. اینطور. اینم بیانی که در کشف اللسام جلد 3 صفحه 131 بیان کرده است. عبارتی باز از صاحب جواهر است، اینا را عرض بکنیم تا بعد برسیم معنایی رو که ما میشه اختیار کنیم در رابطه با جهت، و آیا این مداقه هایی که اهل هیئت دارن اینها آیا لازم است در باب قبله یا اینکه این مداقه ها لازم نیست، که توضیح میدیم. صاحب جواهر اقوال متعدده ای که ما بعضیش را نقل کرده بودیم قبلن و یکی دو تا را الان نقل کردیم، این اقوال را که نقل می کند عبارتی دارد، این عبارت را هم عنایت داشته باشین. عبارت چون این است که می فرماید انا نقطع بان الله تبارک و تعالی لا یقبل من العباد الا الصلاه الى الكعبه. اینو ما یقینا می دانیم که خداوند تبارک و تعالی از مردم نماز به طرف کعبه را خواسته است، نه اینکه نماز به هر طرف شد. و اهمیت قبله همین مقدار بس که در اثناء نماز وقتی حق تبارک و تعالی قبله پیامبر اسلام را تغییر داد به جانب کعبه، در همون وسط نماز رو رو برگرداندن، نگفتن حالا یک نماز بذار تمام بشه از نمازهای بعدی مثلا، نه، همون وسط نماز که قضیه به اصطلاح وحی نازل شد، این قضیه واقع شد، جبرئیل آمد که عرض کرد، روایت چند بود که حضرت را بر شانه های حضرت گرفتن و متوجه کردن درست 180 درجه برخلاف جهت بیت المقدس به طرف کعبه قرار دادن. ولکن عبارت صاحب جواهر ولکن نهو لا یشترط فیها المحاذات الحقیقیه، این محاذات حقیقیه که بالقطع و الیقین مستقیما متصل بشود کعبه، این صاحب جواهر ادعا میکنند که حق تبارک و تعالی از ما نخواسته است، بل یکفی الاستقبال الحسی. خب اینا بحثه، روی اینا میشه بحث کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه بعد از آنی که ما یقین داریم در همین مسجد النبی، محراب مسجد النبی که حضرت در همین جا به طرف کعبه، البته اصلش داره در مسجد قبا بوده، دقت دارین، ولی مسجد النبی که حضرت به طرف کعبه خواندن، آیا استقبال حقیقی است استقبال حسی؟ این واضح است استقبال حقیقیه، استقبال حسی نیست. حالا صاحب جواهر این چینی میفرمایند که میفهم محاذات حقیقیه که در قبله رسول الله صلی الله علیه و آله قطعا محاذات حقیقیه بوده، چون نمازی را که به هر حال متحول شدن از بیت المقدس به طرف کعبه در مسجد قبا، یا این نمازی را که بعدا حضرت در محراب مسجد خودشان این نماز را به اصطلاح به طرف کعبه خواندن، اونجا محاذات حقیقیه بوده است. لذا با محاسباتی هم که شده است، اون بزرگوار سردار کابلی ظاهرن دارد که بعض از عامه میگفتن این اختلاف دارد اینا، وقتی ایشان در اون محاسبات هیوی را که صحیح انجام داده بودن گفتن نه محاسبات حقیقی است، بدون هیچ کم و زیادی و یک اندک انحراف هم ندارد. علی حال ایشان میفهم فئن کان مرادهم بالجهت، صاحب جواهر میفهمد اگر مراد فقها از جهت این معنا باشد که میگیم، یعنی همینقدر که به اصطلاح استقبال حسی باشد قابل قبوله، و الا فلا اشکال فی فساد مغالو. فهو تعاریفی که کردن برای جهت همش داره اشکال هست. این اجمال کلامی است که به هر حال اجمالا ایشان فرمایش بزرگان در تعریف جهت را قبول ندارن. جواهر جلد 7 چاپای جدید صفحه 336. فرمایشی مرحوم محقق اردبیلی دارد، این بیان را عرض بکنیم چون نکته‌ای داریم، فرمایش دقیقی است که بعضی از بزرگان متأخرین هم فرمایش محقق اردبیلی را اختیار کردند. ایشان در مجمع الفائده و البرهان جلد 2 صفحه 58 عبارت چنین است، می‌فرماید عدم و اعتبار تدقیق فی امر القبله. این دقت‌هایی که اهل هیئت در رابطه با مسئله قبله ذکر کردن میفرماید شرط نیست، و انه اوسع من ذلک، اون چه که در امر قبله لازم است از اون چرا که به هر حال تدقیق کرده اند از این وسعتش بیشتر هست. و ما حاله، ایشان میفرماید آقا مسئله استقبال الی القبله نظیر این میماند که اگر مولایی به عبدش بگوید تو استقبال به فلان بلد داشته، مثلا به طرف تهران حرکت کن، اگه مولای عبد به عبدش بگد از مشهد حرکت کن به طرف تهران، شکی در این نیست که همینقدر که متوجه به اون جهت شد میگن آقای امتثال امر مولا کرده است و توجه به اون طرف کرده است. یا مثلا در همین مشهد میگه آقا فرض کنید شما متوجه به حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه بشو، همینقدر که شخص به طرف قبر مطهر حضرت توجه پیدا کرد میگن این امتثال امر مولای خودش را کرده است. این بیان مرحوم محقق اردبیلی است. بعد میفرمایند دیگه نیازی نیست که این شخص علامات و رصدی که اهل هیئت میارن اونها رو بیارد و به هر حال از اسباب آلات تا اون جهت حقیقی توجه الی القبر شریف حضرت یا مثلا توجه حقیقی که به مثلا به بلد تهران اینا حاصل بشه، نه همینقدر که دارد به اون طرف به هر حال شد برخلاف جهت که سمت کابل و هرات باشه نباشه کافی است. و لذا تصریح میکند مما یختص به معرفتی، اون رصدها و علائمی که اختصاص به معرفت او دارن کیا؟ اهل الهیئه. بله اهل هیئت دقائقی دارن و نکاتی رو متوجه میشن که عموم مردم از اونا اطلاعی ندارن. المستبعد او الممتنع تکلیف و عامت الناس من النساء و الرجال خصوصا از سواد منهم به ما عند اهل الهیئه. میفرماید اون چیزها و دقائقی را که اهل هیئت متوجه میشن اگر مکلفون به همه مردم باشد، خب این همه مردم از زن و مرد و مردم کوچه بازار و خیابونی که اینا اصلا چیز از اگه بگی آقا هیئت، میگه هیئتی چی مثلا کجا هست که سور میدن مثلا، اینجوری از هیئت میفهمه، نمیفهمد علم هیئت چیه که اگه بگن علم هیئت میگه مجلس کجا هست مثلا چی میدن که بریم مثلا. دقیقاً از هیئت این هیئات معمولی به ذهنشان میاد. اینا رو همه کس نمیفهم، مرحوم محقق اردبیلی میفرماید الا تازه اون دقائق هم اینجوری نیست که هر کس چهار تا کتاب هیئت خواند واقعا اهل هیئت بشود، مثل این که کسی دو تا کتاب ادبیات عرب بخونه یه ادیب میشه، نه، خصوصیات و رموز را اوحدی از اهل هیئت میفهمه، که ما اینکه هر کس که فقه بخواند که فقیه نیست، یا هر کس که نقل اقوال فقها بکند که فقیه نمیشود، این نقل اقوال فقها است. گفتن آقا یکی یه چیزی نوشته مثلا هرچی از صدر اسلام تا الان درباره مثلا چیزی نوشتن این همه را آورده، خب همه را آورده باشه، الان که این وسایل امروزی که همه چی راحت کرده شما با یک دکمه میزنی میبینی تمام اقوال از صدر اول تا الان همه به هر حال احصا میشه، آیا فقیه میشه گفت به این شخص؟ ابدا. بعد این هازا اولا، ثانیاً علاماتی را هم که اهل هیئت استفاده میکنن همه اونا مثل علائم ریاضی نیست که قواعدش کاملا یک نواخت باشه، اختلاف دارن در همونا. در همونها هم باز میبینه اهل هیئت بعضها مع بعض اختلاف رأی دارن، شاهدش همین مسئله مثلا محراب رسول خدا است. چون تمام اونایی که حرف زدن همشون اهل فن بودن حرف زدن، حالا یک بزرگواری پیدا شد و اشکال اونا رو متوجه شد. اگر او اشکال متوجه نمی شد شاید بقیه همینجور قبول می کردن به اینکه این انحراف واقع هست. و این حاضر این از یک جانب. این جمله بعد مرحوم محقق اردبیلی خیلی مهمه. در روایات وارده در رابطه با قبله اسمی از اینها برده نشده. مرحوم محقق اردبیلی فرمود خلو نصوص عن تصریح به شیء من ذلک سؤالا و جوابا. چون در روایات هم خب مسئله قبله یک چیز عام البلوا هست، هر مکلفی به هر حال از ابتدای تکلیف تا موقع مرگش نیاز به قبله دارد. خب چرا سوال جواب نکرده؟ این مسئله خیلی مهمه. آقا باید به دقت العقلیه این به اصطلاح توجه باشد یا نه؟ این معلوم شد که این همون معنای عرفی توجه به شیء منظور هست. لذا فقط یک روایت هست که در رابطه با ستاره جدی آمده است که در منزل به اصطلاح برج دوازدهم قرار دارد، از به اصطلاح منطقه البروج در برج دوازدهم قرار دارد. این ستاره جدی آمده است. حالا ستاره جدی را همونطور که در شرح لمعه اگر یادتان باشد هست، گاهی اوقات تعبیر شده است که بین الکتفین باشد یا اینکه خلف منکب ایمن باشد. این تعبیر آمده. این روایت را هم مرحوم، خب اولا خود روایت دو جور نقل شده، بین الکتفین باشد ستاره جدی، این یک جور می شود. اگر خلف منکب ایمن باشد باز قهرن اختلاف در جهت پیدا می کند، اینجور نیست که علی السویه باشد. پس دلالت در دلالت این روایت دو جور نقل شده. ثانیاً می فهمد سندش هم ضعیف است. چرا؟ چون مرسله هست. ثالثاً این روایت خصوص اهل عراق شامل می شود. خب مگه قبله فقط برای اهل عراق است؟ تمام مسلمین عالم به قبله نیاز دارن و سر و کار دارن. پس بنابراین یک دانه روایت داریم، اونم روایت وضعش اینه که هم اضطراب دلالی دارد که دو جور نقل شده، ثانیا ضعف سند دارد، ثالثا اختصاص فقط به منطقه عراق دارد. خب ایران چه کار بکنن؟ افغانستان چه کار بکنن؟ هند و روسیه و بلاد اروپا و اینا چه کار؟ آفریقا اینا چه کار کنن؟ اون که ذکر نشده، اگه بنا هست برای بلاد علائمی از هیئت نقل بشه باید برای همه بلاد ذکر بشود، نه برای خصوص مثلا منطقه عراق. از طرفی هم که عرض کردیم ما بسیاری از کارهامان مربوط است به مسئله قبله. خب در رأسش نماز هست که باید الالقبله باشد. بعد خیلی از کارها هست که الالقبله حرام است و خلف مثلا در مقام تخلی متوجه الالقبله، استدبار عن القبله، هر دوش حرامه. پس بنابراین ما به قبله سرکار داریم، یا مثلا میت باید در حال احتضار رو به قبله قرار بگیرد و هاکذا. حالا اعمال مستحبه هست یا اعمال واجبه هست، محرمات، خیلی عناوین مختلف میبینیم احکام شرعی در رابطه با قبله هست. ذبح مثلا ذبیحه باید ذبح رو به قبله باشد و هاکذا. پس بنابراین لذا عبارت چنین میفرمایند خصوصا فی مثل صلات التی هی عمود الاعمال و ترکها کفرون. خب این مسئله قبله است. و لعل فسادها ولو به ترک الاستقبال کذالک ایزن. اگه ترک استقبال الالقبله باشد اینم شاید باز موجب کفر بشود. و توجه اهل مسجد قبا فی اثناء صلات لما بلغهم انحراف النبی صلی الله علیه و آله و سلم. در اثناء صلات وقتی فهمیدن که پیامبر اکرم قبله را تغییر داد، اهل مسلمین در وسط نماز که متوجه شدن همون وسط نماز قبلهشون را تغییر دادن. و غیر ذالک از چیزهایی که میفرماد لا یخفا علی العارف به احکام هذه الملت سهلت سمه. اینا همه میفرماد اکبر و شاهدن علا شدت توسعه فی امر القبله. امر قبله اینجور مزیق نیست که شما فکر بکنین که حتما اون لازمه. و عدم و وجوب شیء مما ذکره ها اولائل مدققون و نظر در نتیجه می فرماید فکیف کان فقد اختلف کلماتهم فی تفسیر الجهه و بیان المراد منها. خب پس مرحوم محقق اردبیلی در مقابل آیانی که خیلی دقیق و نظر در اینجا آمدن مسئله قبله را مطرح کردن با اینا مخالف است. می فهمن آقا امر قبله به لحاظ احتمامی دارد، اگر ما اون دقت رو بیاریم لازمش این است که کثیری از افراد به توجه الی القبله توجهی نکرده اند و نکرده باشند، پس بنابراین باید قائل به توسعه بشیم و ایشان قائل به توسعه است. حالا علی حال ما این تفاصیلی که برای جهت شده است را باید ملاحظه کنیم. آیا این تفاصیل واقعا خالی از اشکال است؟ خب میبینیم علامه یک جور تفسیر کرده است، مرحوم کاشف الغطا یک جور تفسیر کرده است، در کشف اللسام یک جور تعبیر، متقدمین و متأخرین راجع به جهت بحث کردن، هر کدوم هم یک تفسیری کردن. بعضی ها علم و ظن و اینها را احتمال را در تفسیر جهت آورده اند. اینا هست، یکی یکی به بعضی از اینها ما اشاره میکنیم و اشکالاتی که در تفاسیر اینها راجع به جهت وجود دارد و عرض میکنیم تا ببینیم نهاییاً چه معنایی را اختیار میکنیم. در میان اینها یکی فرمایش محقق بود در معتبر کمی امروز خواندیم، انحل از سمت الذی فیه الکعبه، جهت رو معنا کرده است، اون سمتی که در اون سمت کعبه هست این رو میگن قبله، جهت به این معناست. این اولا معرف باید اجلا و اوزه از معرف باشد. با این تفسیر ایشان در واقع احاله به یک امر مجهول فرموده اند. چرا؟ چون خود سمت یک مفهومی است که دارای سعه و زیق است، گاهی از اوقات دایرش خیلی مزیق می شود، گاهی از اوقات دایرش موسع است. شما الان حساب بکنید، شما اگر دایره افق را در نظر بگیرید، اگر این دایره افق را تقسیم به دو نصف کنید، فرض کنید قبله میگید در نصف جمع سمت راست قرار دارد نه در سمت چپ، این یک تقسیمه. حالا اگر اینجا دایره خیلی موسعه، یعنی اون سمت الان میگیم که خب در کدوم سمت قرار دارد قبله؟ در سمت راست افق قرار دارد نه در سمت چپ. خب حالا اگر همین دایره افق را به سه قسم تقسیم کنید و در یکی از این سه قسم قبله قرار بگیرد، آیا سمت و جهت دائرش از قسم اول مزیق‌تر شد یا نشد؟ قهره مزیق‌تر می شود، چون در این سه قسمی که شده است در یک قسمش قبله قرار دارد، دوتاش میشه خارج. حالا اگه چهار قسم تقسیم کنید این دائره را، باید بگید قبله در یکی از این چهار قسم قرار دارد. خب دائره و سمت در اینجا قهرن چی شد؟ از یک شد. تا برسیم مثلا بگین آقا به ده جزء قابلیت تقسیم حسی ظاهری باشد، قهرن سمتی که قبله قرار گرفته در اینجا خیلی مزیق است به نسبه به اونجایی که مثلا شما 8 جزءش کنی یا 6 جزء یا 4 جزء یا 2 جزء. پس سمت به تعبیری یک مفهوم قابل تشکیک هست، پس و کدوم یکیش میزان هست؟ شما که میفرمایین جهت یعنی سمتی که قبله قرار دارد، آیا اون سمتی که اگر ما دو قسم تقسیم کنیم یا اون سمتی که اگر 10 قسم تقسیم کنیم در یکی از این 10 جزء قرار گرفته است، کدومی که میزان هست؟ این دیگه بیان نکردیم. به همه اینها سمت اطلاق می شود و همه اینها قابلیت دارد که به عنوان جهت قبله قرار بگیرد. پس بنابراین تعبیر کردن از جهت به سمتی که قبله در اون قرار دارد، این احاله به یک امر مجهول می شود. و اما تعاریف دیگر که اونها هم دارای اشکال است که ما به بعضی آنها، حالا همه رو دیگه بیان نکنیم و حداقل به بعضی اشاره کنیم، اون تعاریف دیگری هم که برای جهت شده است اونها هم اشکال دارد، اشکالات اونها رو هم عرض می کنیم، بعد ببینیم در نهایت امر چه چیزی باید گفت در اینجا. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.